ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته یکی از مسئولان دولتی 152 سرنشین هواپیمای پاکستانی همگی کشته شدند. در انفجاری مضمون به عملیات تروریستی نفتکش ژاپنی در دهانه خلیج فارس آسیب دید. و اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر گفتگوهای هسته‌ای با ایران شد. هفته بعد از ظهر در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در این چهارشنبه ماه میانی تابستون از شما دعوت میکنم یک ساعت شنونده مجله شامگاهی ما باشید. چهارشنبه ششم مرداد 89 و 28 ژوئیه 2010 میلادی. قبل از اینکه براتون بگم چه مطالبی در این مجله خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها. همکارم هانا کاویانی و دستی پر از خبر.
با سلام. یکی از مسئولان دولتی پاکستان میگوید 152 سرنشین هواپیمای غیر دولتی شرکت ایربلو که امروز در تپه‌های مارگله در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد، همگی کشته شدند. امتیاز الهی، دبیر اداره توسعه پایتخت، خبرهای قبلی درباره جان به در بردن تنها 5 تن در این حادثه مرگبار را بی‌پایه دانست. دولت پاکستان به همین مناسبت یک روز عزای ملی اعلام کرده است. به گفته یکی از سخنگویان سفارت واشنگتن در اسلام آباد، 2 تن از قربانیان این سانحه آمریکایی‌اند. این هواپیما از نوع ایرباس 321 متعلق به شرکت غیر دولتی ایربلو از کراچی رهسپار اسلام آباد بود و هنگام آماده شدن برای فرود در هوای بارانی سقوط کرد. بر پایه خبرهای رسیده از دبی و توکیو، یک کشتی نفتکش ژاپنی بر اثر انفجار در دریای عمان در نزدیکی دهانه خلیج فارس آسیب دیده است. به گفته یکی از سخنگویان شرکت کشتیرانی میتسوی، در این انفجار که گمان می‌رود حمله تروریستی از بیرون به کشتی یاد شده بوده، به کسی آسیب جدی نرسیده است. یکی از مسئولان وزارت زمین، زیرساخت و جهانگردی ژاپن به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید در حال حاضر تروریستی بودن این حادثه نمیتواند فوراً تایید کند، ولی آن را منتفی هم نمیداند. این حادثه روز چهارشنبه امروز در نزدیکی تنگه هرمز روی داد. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه امروز گفت که مذاکرات هسته‌ای به بنبست خورده قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی باید هر چه سریع‌تر از سر گرفته شود. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید این مذاکرات باید صرفاً درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. رئیس جمهوری اسلامی پیشتر از سرگیری این مذاکرات را از جمله به روشن شدن موضع اتحادیه اروپا در قبال احتمال وجود سلاح‌های اتمی در اسرائیل مشروط کرده بود. از سوی دیگر، شرط اصلی گروه 5 به علاوه 1، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان، تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، 12 روز پیش در نامه‌ای خطاب به خانم اشتون، خواهان اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای بدون هیچ پیش شرطی شده بود. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، آمریکا را به پرداخت 1 میلیارد دلار برای براندازی جمهوری اسلامی، نظام حاکم بر ایران، متهم کرده است. دبیر شورای نگهبان همزمان کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی را متهم کرد که با دریافت دلارهایی از آمریکا در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی اند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، آیت الله جنتی روز گذشته سه‌شنبه در مسجد جمکران قم گفته است که در سفر اخیر خود به سندی دست یافته که بر پایه آن آمریکا 1 میلیارد دلار هزینه کرده است تا به وسیله سعودی‌ها حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. دبیر شورای نگهبان از محل سفر اخیر خود سخنی به میان نیاورد و توضیح نداد که سند مورد نظرش را چه وقت و در کجا منتشر خواهد کرد.
سپاسگزاریم از هانا کاویانی که آخرین خبرها را برای ما بازگو کرد. اما چه داریم برای این مجله شامگاهی؟ از تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران چه خبر؟ درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفتگو با یک کارشناس را خواهید شنید.
تحریم‌های تکمیلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تمرکزشون روی این است که سرمایه‌گذاری جدید روی صنایع نفت و گاز رو بگیرن.
یک زندانی میگوید در زندان حدیه حرمت شده است. درباره آخرین وضعیت عبدالرضا تاجیک و دیگر زندانیان نیز گزارشی داریم. همسر یک وکیل در زندان در ایران زندانی شده است. درباره آخرین وضعیت فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفی وکیل، گفتگو با پدر او را خواهید شنید.
که ما امروز صبح رفتیم اونجا، سرباز وظیفه محمد خانی تشریف آوردن، گفتن که تا آقای مصطفی رو خودش معرفی نکنه به هیچ وجه وجود آزاد نمی‌کنیم.
و در یادبود مرداد 67، سالی که شماری از زندانیان سیاسی در ایران اعدام شدند، نیز برنامه خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 45 ثانیه شب در ایران. مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با آخرین خبری که درباره دوره جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران آغاز شده. پس از تحریم‌های مصوب در قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا با ناکافی خوندن این تحریم‌ها خود بران شدند که گستره تحریم‌ها را وسیع‌تر کنند. تحریم‌هایی که بتونه تأثیر قطعنامه شورای امنیت رو بر فعالیت‌های اقتصادی، بانکی و بازرگانی مشکوک به کاربردهای دوگانه از سوی ایران رو تشدید کنه. تحریم‌هایی که اگرچه با انتقاد روسیه مواجه شده، اما گفته میشه که این بزرگترین اقدام بازدارنده اتحادیه اروپا علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو در همین باره بشنویم.
بالاخره روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه با تصویب 27 کشور اتحادیه اروپا، حلقه سوم تحریم‌های بزرگ جهانی علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در بروکسل تصویب شد و حالا دو سر کمربند پرفشاری که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل از یک سو و ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر بر کمر اقتصاد سراپا وابسته به نفت جمهوری اسلامی بسته بودند، این بار با ورود بی‌سابقه یکی از غول‌های اقتصادی جهان از آنچه که بود بسیار تنگتر شد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که این سلسله تحریم‌ها چه تفاوت و ویژگی مشخصی با تحریم‌های پیشین دارند.
نکته بسیار مهم اینه که برای اولین بار در طی دوران 31 ساله جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، یعنی دو قدرت بزرگ اقتصادی غرب، در مورد مسئله ایران در واقع روی یک خط قرار می‌گیرند و هماهنگ با هم اقدام میکنن، در حالی که پیش از این اختلاف نظرهای شدیدی وجود داشت.
تحریم‌های اتحادیه اروپا ده‌ها شرکت و اسامی متعددی را در تیررس خود نهاده است. مدیر عامل بانک ملت، بانک ملی و همه وابسته‌های ریز و درشتش، صنایع هوایی، شرکت‌های بیمه، 24 شرکت کشتیرانی، ماشین‌سازی عراق، شرکت‌های سپاه و 6 نفر از افراد وابسته به آن و ده‌ها مورد جزئی دیگر سیبل این تحریم‌ها شدند. اما اگر جان اقتصاد جمهوری اسلامی را به حوزه نفت بسته بدانیم، این تحریم‌ها چه اثر مستقیمی در این زمینه خواهند نهاد؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد نفت و انرژی در لندن.
تحریم‌های تکمیلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری نظیر کانادا و استرالیا تمرکزشون روی این است که سرمایه گذاری جدید روی صنایع نفت و گاز رو بگیرند. ایران امروز نیازمند گازوئیل، نیازمند بنزین جت، نیازمند بنزین مصرفی برای اتومبیل ها. جلوی صادر کردن فرآورده‌های نفتی به ایران تا مقدار بسیار زیاد گرفته می شود.
تا به حال همیشه واکنش نظام جمهوری اسلامی به تحریم‌ها بی‌اعتنایی و تمسخر این تحریم‌ها بوده است، بدون آنکه پاسخگوی پرسش منتقدان یا کارشناسان درباره تأثیر تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم یا اقتصاد کلان کشور باشد. این بار آیا جمهوری اسلامی باز هم گوش‌ها را بر آژیرهای به صدا درآمده در سراسر اندام اقتصادی ایران که اقتصاددانان داخل کشور از مدت‌ها قبل آن را به شدت فرسوده و بیمار توصیف کرده‌اند خواهد بست؟ مهران براتی، اقتصاددان ساکن برلین.
تحریم‌های اخیر شورای امنیت چون جرائمی برای کسانی که این تحریم‌ها رو دور بزنن پیش بینی نکرده بود، در تکمیل اون الان تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا در نظر گرفته، هر دو در ترکیب همسو و همگونشون بسیار مؤثر واقع شدن، از نظر اقتصادی، از نظر صنعتی و اونطوریش که حتی در زمینه‌های اقتصادی که ربطی به مسئله اتمی و واردات مربوط به تکنولوژی اتمی ندارن هم تولید کنندگان و یا توزیع کننده های کالا از موقعیت استفاده کردن، قیمت ها رو چند برابر کردن و به همین دلیل آقای احمدی نژاد در وضع سیاسی بسیار خطرناکی قرار گرفته. دامنه بحران داره بین المللی میشه.
اما در حالی که اوضاع اقتصادی و بالطبع سیاسی ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان این گونه توصیف می شود که نمونه ای از آن را در همین گزارش شنیدید، محمود احمدی نژاد که صبح چهارشنبه به عسلویه رفته بود نه تنها تحریم ها را باز هم اقدامات بی اثر خواند، بلکه در وصف جایگاه ایران در جهان چنین گفت:
جایگاه شایسته ایران جایگاه جهانی است، نه جایگاه منطقه‌ای. در جایگاه اثرگذاری و مدیریت در مشارکت در مدیریت جهان.
در روزهایی که حتی گزارش‌های رسمی در ایران از ارقام دو رقمی تورم در عین رکود، بیکاری غیرقابل مهار و نیز توقف و ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانجات و هشدار درباره تحریم‌های بین‌المللی خبر می‌دهند، پرسش این است که آقای احمدی نژاد چه برنامه‌ای برای مدیریت و اداره جهان دارد؟
گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. 7:11 عصر در ایران. از اروپا و اتحادیه اروپا و تحریم‌ها فاصله بگیریم و سری بزنیم به زندان اوین در تهران و بند 350 این زندان. همکارم آرش حسن نیا بیشتر می‌گوید.
رادیو و تلویزیون دولتی ایران این روزها به مناسبت ولادت امام 12 شیعیان پر است از این برنامه‌ها و تبریک‌ها. به اعتقاد شیعیان امام 12 یا امام زمان موعود وعده داده شده است که روزی ظهور خواهد کرد و عدالت را در سراسر جهان برقرار خواهد کرد. اما در میان این شادمانی ها کم نیستند خانواده هایی که روزگار خوشی ندارند و امیدوارند تا عدالت درباره آنها نیز اعمال شود. پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک که همچنان از برادر روزنامه‌نگار خود بیخبر است، چنین میگوید:
متاسفانه تلفنم نزدن، نمیدونم خودونم مولی واقعا ما چیکار بکنیم، نمیدونم ما چیکار کنیم، دلواپسیمون زیاده که چرا اصلا زنگ نمیزنه. چون معمولش این بوده که وقتی اولین زنگ زده میشه زنگای بعدی هم زده میشه، ولی الان 2 هفته 15 روز دور زنگ نزده. اصلا این 2 روز من شاید باورتون نمیاد، فقط ناراحتیم اعصابمه، یعنی اونقدر هم ریخته واقعا نمیشم سر و پا نمیشم وایسم، خیلی داغون شده. مثلا این وقتی تلفن میزنه همون صداشو که میشنوی.
او خواستار اجرای عدالت درباره برادر روزنامه نگار خود است و در راهروهای قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و زندان اوین به دنبال کسی از مسئولان است تا به قول خودش صدای عدالت خواهیش را بشنوند.
من هر چی که زنگ میزنم گوش رو بر نمیدارم، خیلی تلاش کردم، من حتی شماره خود آقای جاسوسان شماره موبایلش هم پیدا کردم، گوشیاشونو بر نمیدارم، خیلی تلاش کردم. هیچ مسئولی پاسخگوی این جریان نیست. به این صدای عدالت خواهی ما جواب بدن. تقاضام صدای عدالت خواهی عبدالرضا است.
در همین حال 90 نفر از روزنامه نگاران ایرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به عباس جعفری دولت آبادی از او خواستار آزادی عبدالرضا تاجیک شدند. آنها در بخشی از نامه خود نوشتند باور نمی کردند روزی در اعتراض به حد که حرمت از همکارشان در زندان نامه بنویسند، اما تأکید کردند که تردیدی ندارند این عبدالرضا تاجیک نیست که حد که حرمت شد، بلکه عدالت، قانون و حق انسان است که حد که حرمت می شود و ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی است که بی حرمت می شود. این 90 روزنامه نگار از دادستان تهران پرسیدند چه شده است که امروز امکان عبور از شرافت و آدمیت چنین آسان شده است؟ اما در میان زندانیان سیاسی این فقط عبدالرضا تاجیک نیست که نتوانسته با خانواده خود تماسی بگیرد. از روز دوشنبه برخی زندانیان بند 350 زندان اوین نیز نتوانستند با خانواده های خود تماس بگیرند و بر اساس گزارش سایت کلمه، زندانیان این بند را در پی اعتراض به بدرفتاری زندانبانان به سلول های انفرادی منتقل کردند و از تماس های روزانه با خانواده ها محروم شدند. پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، یکی از زندانیان این بند، با تایید قطع شدن تماس‌های روزانه همسرش در صفحه فیسبوک خود نوشته ظاهراً نزدیک به 10 نفر از زندانیان این بند از تماس‌های روزانه با خانواده‌هاشان محروم شدند. به گفته خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین، این زندانیان از همه امکانات رفاهی محروم هستند. تنها کتابخانه کوچک این بند چندی پیش تعطیل شده، فروشگاه بند 350 فقط 1 بار در ماه میوه برای فروش می‌آورد و میزان میوه برای فروش به قدری کم است که برای تقسیم آن بین زندانیان از روش قرعه کشی استفاده می‌شود. خانواده‌های این زندانیان می‌گویند کمبود میوه در زندان موجب ضعف شدید بدنی زندانیان و بیماری‌های مکرر آنها شده است. اکنون در بند 350 زندان اوین سه تن از مشاوران میرحسین موسوی، علیرضا بهشتی شیرازی، قربان بهزادیان نژاد و علی عرب مزار یزدی به سر میبرند. عبدالله مومنی، بهمن احمدی آمویی، علی ملیحی، میلاد اسدی، علی تاجرنیا، کیوان صمیمی، حسین نورانی نژاد، مجید دوری، ضیاء نووی و علی زاهد از دیگر زندانیان سیاسی این بند زندان اوین محسوب می شوند که همزمان با ولادت امام 12 شیعیان که به اعتقاد آنها آمدنش با گسترده شدن عدالت در جهان همراه است، حتی از تماس تلفنی با خانواده هاشان محروم شدند.
گزارش آرش حسنی‌ها را می شنیدید از شماری از زندانیان بند 350 اوین. اما بپردازیم به وضعیت دو زندانی دیگر، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری. شنبه گذشته هنگامی که محمد مصطفایی برای بازجویی به زندان اوین رفته بود، همسر و برادر همسرش به اتهام مخفی کردن او بازداشت شدند. یوسف حلیمی، پدر فرشته و فرهاد حلیمی که اینک در زندان اوین بازداشت هستند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین تلاش خود برای کسب خبر از وضعیت فرزندانش میگوید. یوسف حلیمی:
که ما امروز صبح رفتیم اونجا، بعد از پرسجو و اینور اونور از این بپرس از اون روز که بتونیم یه خبری بگیریم، سرباز آقای رشته احمدی، آقای سرباز وظیفه محمد خانی تشریف آوردن، گفتن که تا آقای مصطفی خودش رو معرفی نکنه به هیچ وجه وجود آزاد نمی‌کنیم. تا قبل ما از این بزرگترش گفتم آقا یه نفر بیاد جوابگوی باشه، این فرهاد فردا سر عصر امتحان داره، کنکور داره، یک سال زحمت کشیده، ما خدا را خوش نمیاد، دادستان هم نوشته اینا رو ول کنیم، کار نداریم، شما میگین که داستان اصلا نباید بنویسیم، نباید دخالت کنه تو کار ما. ساعت یک هم اونجا بودیم، هیچ جوابی به ما نداده، چون اینا رو نگه داشتن، نه تلفن میزنن، نه خبری داریم، کجا نگهداری میشن، چه قسمتی هستن چه قسمتی نیستن، بدون پول، بدون لباس، بدون امکانات رفته اون تو، حالا چجوری باشون برخورد میشه، در برخورد نمیشه، نمیدونم. یه روز هم زنگ زدن گفتن که فرشته رو بردن انفرادی، نمیتونه دیگه تلفن کنه. گفتم آخه برای انفرادی برای چی؟ اون چه جرمی مرتکب شده؟ گفتن که بایستی آقای محمد مصطفی بیاد باز خودش رو معرفی کنه، هیچ راهی نداره. گفتم آخه آقای محمد مصطفی چه جرمی مرتکب شده؟ اونو به ما بگید. میگه که به شما ارتباط نداره، اونو که ما میگیم باید شما انجام بدید. بعد سر گفتم که این سیستم اونقدر ضعیفه، اونقدر چیزی که من باز برم دنبال متهمش میگردم، قدرتش رو نداره، توانش رو نداره بیاد مثلا یه دونه بچه‌ای که شبوره داره درس خونده پشت صندلی کلاس بوده، سر از هیچی در نمیاره وجدانن، بیاد اونو برداره ببره اونجا گروگان نگهداری که اون خودش معرفی کنه.
آقای حلیمه، آیا تونسته تا به حال برای فرشته و فرهاد وکیل بگیرین؟
دو سه نفر فرشته رو قبول نکردن. متاسفانه اون نامه‌ها و اینایی که نوشته بود، مشخصات نوشته بود، اونا رو گرفتن نگرفتن.
آیا حلیمه، آیا شما خودتون از آقای مصطفی خبری دارید؟ ایشون در طی روزهای گذشته تماس گرفتن با شما؟
وجدانم خدا شاهد، من هیچ گونه اطلاعی ندارم ازشون. همون روزی که روز شنبه ساعت 9 رفته اون تو رو میدونم. فرشته هم چند تا کار اداری داشتیم با من بود، سر زورم گفتم فرشته زنگ بزن ببین آقای مصطفی دم دست بیاد نهار دور هم بخوریم. روز ایشون برگشت گفت که اصلا دسترس نیست، هیچ گونه ما تماس تلفنی نداشتیم. تا اینکه سه شب میان و فرشته و فرهاد دو طول وقتی که میخوام ماشینی بردارن میبرن.
وضعیت دختر آقای مصطفی در حال حاضر چطور هستش؟ ایشون کجا نگهداری میشن؟
وضعیت اونم که خب دینم چیز باباشی داره، یک عمر کنار پدر مادر، محبت پدر مادر، کلاس میرفته، اینا از همه اونا محروم شده، لحظه به لحظه الان دیگه سراغ مادرش میگیره، شیون و چیز میندازه، چیز برد دکتر یه مقدار قرص ماست داده که به اونا آرام بخش، ولی الان تو خونه منه، ولی در چیز روحی خوبی به سر نمیبره.
بعد آیا امروز دادگاه انقلاب به شما گفتن که چه زمانی برای پیگیری مجدد پرونده اونجا حاضر بشید و یا هیچ آینده ای رو برای شما پیش بینی کردن که تا کی قرار بازداشت باشن؟
به ما گفتن 10 سال هم طول بکشه، ما اینا رو نگه می‌داریم تا آقای محمد مصطفی بیاد خودش رو معرفی کنه. گفتم آخه جرمش چی؟ اون جرم رو من مشخص بکنین، خبری داشته باشم اون تقابلا طبق اون من برنامه‌ریزی کنم پیداش کنم. گفتن که 3 ماه 4 ماه شده من نگه می‌دارم و هیچ گونه چیزی دنبالش نمیام، اینجا وای نایستا، اگه اینجا ببینیم اذیتت می‌کنی. گفتم آقا من بچه‌م جگرگوشه‌مو که از زمین پیدا نکردم، زحمت زد کشیدم پایین، این همینجوری که پاش منزه تا این لحظه به بار اومده، الان تو اینجا هزار تا براش به قول یارو گفتن مشکل آفرین میشه، هزار چیز میشه، خدا را خوش نمیاد، شما اینو از درس زندگی بندازید. گفت همینی که هست، برو دامادت بیاد تا ما اینو آزاد کنیم. آخرین کلامشون اینه.
گفتگو با یوسف حلیمی رو میشنیدید، پدر فرشته و فرهاد حلیمی که اینک در زندان اوین بازداشت هستند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و ساعت هم 7:20 عصر چهارشنبه ششم مرداد 89. از مرداد 1367 22 سال می گذرد، سالی که کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستون همون سال اتفاق افتاد. بشنویم گزارش همکارم شهران طبری رو که نگاهی داره به یک پژوهش درباره اون رویداد.
بنیاد عبدالرحمن بارومند همراه با انتشار گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون خبرنامه‌ای در 3 صفحه نیز منتشر کرده و در آن می‌نویسد وظیفه اصلی این بنیاد حفظ خاطره قربانیان سیاسی، اعاده حیثیت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است و می‌افزاید بدین منظور از قاضی رابرتسون کیو سی، مؤلف کتاب جنایت علیه بشریت و کتب دیگر، که تا حال دست کم 200 پژوهش برای دادگاه‌های حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالی کیفری و دادگاه‌های دیگر تهیه کرده، خواستند تا با مراجعه به اسناد این بنیاد و اسناد موجود دیگر تحقیقی درباره این کشتارهای سیاسی در سال 67 در ایران بکند. قاضی رابرتسون در این پژوهش حقوقی 145 صفحه‌ای که امروز منتشر شده است، با ذکر نام و با سند و مدرک مسئولان وقت را به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم کرده و سازمان ملل را دعوت به پیگیری قضایی مسئولان نموده است. این پژوهش را بنیاد عبدالرحمن برومند در سال روز اعتراض به انتخابات 1388 ایران به صورت الکترونیکی منتشر کرد و در پی واکنش هایی که با آن شد، پاسخی نیز در خبرنامه زمیمه آن به چاپ رسانده است. یکی از نکات مهم این پژوهش حق و حقوق خانواده های قربانیان سال 1367 و دینی است که از نظر دادگاه بین المللی حقوق بشر حکومت ایران نسبت به این خانواده ها دارد. دکتر لادن برومند، مدیر مطالعاتی بنیاد، در این باره به رادیو فردا میگوید
از منظر حقوق بین الملل وقتی که یک جنایت علیه بشریت اتفاق میفته و یا دولتی از قدرتش سوء استفاده میکنه، این حکومت موظفه که غرامت بده به قربانیان و طبیعتاً بازماندگان قربانیان افرادی هستند که محق هستند در رابطه با دولت. و جفری رابرتسون نکته‌ای که بهش اشاره کرده که کمتر بهش اشاره میشه اینه که در این نوع کشتارها مثل کشتار زندان‌های در سال 67 فقط مسئله خود قربانیانی که کشته میشوند نیست، مسئله خانواده‌ها هست که تحت شکنجه دولتی قرار می‌گیرن، اطلاع لازم به اونها داد نمیشه، راجع به چگونگی اعدام، محاکمه عزیزانشون هیچ گونه خبری ندارن، راجع به تاریخ کشته شدنشون، محل دفنشون هیچ اطلاعی ندارن و همه اینها از منظر حقوق بین الملل شکنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده و به همین دلیل اونها نه فقط به دلیل اینکه بازمانده یک مقتول هستن حق درخواست غرامت دارن و باید در رابطه با اونها دولت معذرت بخواد، بلکه خودشون هم به خاطر صدمات روحی که دیدن این حق رو دارن.
یکی دیگر از نکات مهمی که در این گزارش به آن پرداخته شده آن است که جنایت علیه بشریت هرگز شامل مرور زمان نمی شود و حتی اگر سالها از وقوع آن بگذرد، مجرمین در هر کجا که باشند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. انتشار نسخه الکترونیکی گزارش قاضی رابرتسون به مناسبت سالگرد اعتراض‌های سال گذشته به انتخابات ریاست جمهوری بحث قابل توجهی را شاید برای اولین بار در عرصه سیاسی جامعه ایران و بین هواداران دموکراسی مطرح کرد. بحث انتخاب بین مصلحت و حقیقت. دکتر لادن برومند در توضیح این بحث میگوید
با انتشار گزارش به زبان انگلیسی یک بحثی در میان ایرانیان و طرفداران جنبش سبز ایجاد شد در مورد اینکه آیا صلاح بود که در این شرایط شما به دورانی اشاره بکنید که آقای موسوی بالاخره مسئولیت سیاسی مهمی داشته و ایشون که الان رهبری حرکت سبز، نهضت سبز که الان در فشار قرار داده رو از طرف دیگه مورد فشار و اتهام قرار بدین.
این بحث خیلی مهمی بود و بین کسانی که دنبال می‌کردن بعضی‌ها می‌گفتن باید حقیقت در هر صورت مطرح بشه و بعضی‌ها می‌گفتن الان صلاح نیست، الان باید تمرکز نیروها رو نجات دادن افرادی باشه که هم‌اکنون در زندان‌ها هستن و در شکنجه، نه کسانی که 20 سال پیش کشته شدن. این یک بحث کاذبه به نظر من، برای اینکه شما هر وقت اصل ارجحیت مصلحت رو بر حقیقت تقویت کنید، این اصل جای دیگه و در شرایط و مقطع تاریخی و سیاسی دیگه گریبانگیر شما خواهد شد. کما اینکه اگر که در اون دوره کسانی که در درون نظام مخالف این کشتار بودن، همونطوری که آقای منتظری این کارو کرد، اومده بودن بیرون و افکار عمومی رو شاهد گرفته بودن و مخالفت کرده بودن و مبارزه کرده بودن، اولا که این هزارها جوون بیگناه و سرمایه مملکت ما از بین نمی رفتن و دوما امروز مسئله جنایت علیه بشریت مطرح نمی شد. یکی از کمبودهایی که آقای رابرتسون در تحقیقاتش باش روبرو شد این بود که از طرف افرادی که در رژیم موقعیتی داشتن و مسئولیتی داشتن اطلاعات زیادی به غیر از آقای منتظری در دست نیست، بقیه همه کاملا سکوت کردن.
گزارش همکارم شهرانه طبری رو میشنیدید که نگاهی داشت به انتشار یک پژوهش درباره کشتار زندانیان سیاسی 22 سال پیش. میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان میگذاریم تا بشنویم دیدگاه ها و نظرات شما رو.
آقای حال حال نور، هرچی که بهت میگن حال نور، اگر امام زمان من دیدم میگم ریشه شما را از این مملکتو بکنه که یه ملت از دستتون آتیش شدن.
سلام میکنم، از شهرستان دلیجان تماس بگیرم. ببخشید اگه افغانی آدم نیست که وقتی ماشین سوار میشیم که کرایه‌اش داخل شهر 700 از افغانی میگیرن 1000 تومن، وقتی شما با چرا 1000 تومن باید بدم؟ میگه برو افغانی. خواهش میکنم، تشکر از برنامه شما.
در رابطه با گفته های احمد جنتی، اینقدر خودتان را به امام زمان نچسبانید. امام زمان از شما بیزار است. امام زمان مخالف تقلب، تجاوز و دروغ است. شما کجا و آقا کجا؟
آقای حال حال نور، هرچی که بهت میگن حال نور، اگر امام زمان من دیدم میگم ریشه شما را از این مملکتو بکنه که یه ملت از دستتون آتیش شدن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
سپاسگزاریم از همه شما که رادیو فردا رو امین خودتون میدونید و با ما تماس میگیرید. 7:27 عصر در ایران نوبتی هم باشه نوبتی جهان ورزش هست. فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
در جام بین المللی بسکتبال استانکوویچ در چین، تیم ملی مردان ایران در اولین دیدار 107-74 مغلوب اسلوونی شد. این رقابت ها با حضور تیم های ایران، استرالیا، چین و اسلوونی انجام می شود و ایران فردا به دیدار چین می رود. مسابقه جنجالی و پرحاشیه فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی که 1-0 به سود پرسپولیس پایان یافت، تعداد 123 صندلی در آتش سوخت و یا خرد شد و به دیگر امکانات، تجهیزات و تأسیسات برق و مکانیکی مجموعه نیز آسیب وارد شد. وارد شدن این زیان‌ها به هواداران تیم تراکتورسازی نسبت داده شده است، ولی سردار محمد حسین جعفری مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی اعلام کرد که اتفاقات استادیوم آزادی را وارونه منعکس کردند. به گفته او هواخواهان تیم تبریزی از تهران و کرج به آزادی آمده بودند و زمانی که این هواداران ساعت‌ها قبل از شروع بازی می‌خواستند وارد استادیوم شوند، با کنترل‌هایی روبرو شدند که ازدحام جمعیت را به همراه داشت. دبیر کمیته انضباطی فدراسیون هم اعلام کرد در صورت تخلف تماشاگران مهمان در بازی با پرسپولیس، احتمال محرومیت این تماشاگران از حضور در بازی‌های خانگی تراکتورسازی وجود خواهد داشت. او گفت ما در بررسی‌هایمان به سرنخ‌هایی برسیم که فحاشی تعدادی از تماشاگران به خاطر تحریک برخی افراد بوده است، در این صورت چاره‌ای جز محکوم کردن باشگاه‌ها از حضور هواداران نداریم و محرومیت‌های گذشته را هم در نظر خواهیم گرفت. تیم ملی فوتبال جوانان دختر زیر 19 سال ایران برای برپایی اردو و انجام 3 بازی تدارکاتی فردا به تایلند می‌رود. تیم ملی واترپولوی مردان ایران در اولین مسابقه در رقابت‌های جام جهانی در رومانی 25-1 مغلوب تیم میزبان شد. امشب ایران با اسپانیا پیکار می‌کند.
رادیو فردا گوش می کنید.
7:30 شب در ایران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی می کنند. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده مجله اقتصادی خواهید بود. اما پیش از اون همکارم مهرداد میردامادی و نگاهی به آخرین خبرها.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست خورده قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید این مذاکرات باید صرفاً درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی پیشتر از سرگیری این مذاکرات را از جمله به روشن شدن موضع اتحادیه اروپا در قبال وجود سلاح‌های اتمی در اسرائیل مشروط کرده بود. از سوی دیگر شرط اصلی گروه 5 به علاوه 1 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همراه آلمان، تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در ایران است. بیش از 90 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به هتک حرمت عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی در تهران اعتراض کردند. این روزنامه نگاران با اشاره به خبرهایی مبنی بر هتک حرمت آقای تاجیک می نویسند این عبدالرضا تاجیک نیست که هتک حرمت شد، بلکه این عدالت، قانون و حق انسان است که هتک حرمت می شود. روزنامه نگاران یاد شده همزمان خواستار رسیدگی به مسئله هتک حرمت این همکار خود شده و مجازات عاملان و عاملان آن را خواستار شدند. یکی از مسئولان دولتی پاکستان میگوید 152 سرنشین هواپیمای غیر دولتی شرکت ایربلو که امروز در تپه‌هایی در نزدیکی اسلام‌آباد سقوط کرد همگی کشته شدند. این مقام پاکستانی که دبیر اداره توسعه پایتخت کشور نیز هست، خبرهای قبلی درباره جان به در بردن 5 تن در این حادثه مرگبار را بی‌پایه دانست. دولت پاکستان به همین مناسبت یک روز عزای ملی اعلام کرده است. به گفته یکی از سخنگویان سفارت واشنگتن در اسلام‌آباد، 2 تن از قربانیان این سانحه آمریکایی بودند. این هواپیما از نوع ایرباس 321 از کراچی رهسپار اسلام آباد بود و هنگام آماده شدن برای فرود در هوای بارانی سقوط کرد. در برخورد یک اتوبوس با بمب کنار جاده‌ای در افغانستان 25 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. غلام دستگیر آزاد فرماندار ولایت نیمروز گفت این حادثه روز چهارشنبه در منطقه دلارام در این ولایت در جنوب غربی افغانستان روی داده است. بنابر آمارهای منتشر شده از طرف دولت افغانستان، بمب‌های کنار جاده‌ای که عمدتاً توسط ستیزجویان طالبان کار گذاشته می‌شود، اصلی‌ترین عامل تلفات غیرنظامیان در جنگی است که اکنون در آستانه پایان نهمین سال آن. دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی آمریکا را به پرداخت 1 میلیارد دلار برای براندازی جمهوری اسلامی نظام حاکم بر ایران متهم کرده است. دبیر شورای نگهبان همزمان کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی را متهم کرد که با دریافت دلارهایی از آمریکا در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی اند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، آیت الله جنتی روز گذشته سه‌شنبه در مسجد جمکران قم گفته است که در سفر اخیر خود به سندی دست یافته که بر پایه آن آمریکا 1 میلیارد دلار هزینه کرده است تا به وسیله سعودی‌ها حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. دبیر شورای نگهبان از محل سفر اخیر خود سخنی به میان نیاورد و توضیح نداد که سند مورد نظرش را چه وقت و در کجا منتشر خواهد کرد. این نخستین باری است که یکی از بلندپایگان جمهوری اسلامی از وجود چنین سندی یاد می‌کند.
مرتضی میردامادی بود و نگاهی به چند خبر. 7:34 عصر سری بزنیم به دنیای اقتصاد. مطابق معمول چهارشنبه ها بشنویم مجله اقتصادی رادیو فردا رو، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. پیامدهای این تحریم برای اقتصاد ایران. کاهش سرمایه گذاری های خارجی در جهان، گزارش سازمان ملل در این باره. و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کی اجرا می شود؟ اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. روز دوشنبه اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. ایران که همواره مدعی بی اثر بودن تحریم‌های بین‌المللی بوده است، اکنون هم تلاش می‌کند این تصمیم اتحادیه اروپا را بی اهمیت جلوه دهد. خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ملت ایران در بخش نفت و گاز و کالاهای دارای مصرف دوگانه در حالی وضع شده است که اروپایی‌ها از مدت‌ها پیش در بخش نفت و گاز ایران حضور محسوسی نداشتند و صدور کالاهای مصارف دوگانه به ایران در گذشته هم ممنوع بود. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم این تحریم‌ها مشخصاً چه هستند و چه اهمیتی می‌توانند برای اقتصاد ایران داشته باشند. شما اشاره کردین از جمله این که مثلا هواپیماهای باری که به اروپا میان، واقعا مثلا چند هواپیمای ایرانی در ماه یا در سال به اروپا میان که تحریم پرواز اینها بتونه مؤثر بیفته؟
اتحادیه اروپا در کلش حداقل 25 میلیارد یورو در سال داد و ستد تجاری داره که 14 میلیارد یورو صادرات اروپا به ایرانه، از هم کم کنیم حدود 11 میلیارد هم واردات ایران به اروپاست. خب همین 14 میلیارد یورو رقم کمی نیست که اگر بخشیش حتی مورد تحریم قرار بگیره که صدمه بزنه به صادرات یا واردات ایران. البته هنوز جزئیات این که این نوع هواپیماهای دارای محموله‌های باری چه نوع باری رو در نظر می‌گرفتن درج نشده، بیرون داده نشده، منتها به هر حال وارد حوزه تجاری شدند، یعنی صرفا محدود به پروژه های یا تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و گاز نیست.
شما میدونید که اروپا یکی از مهمترین خریداران نفت ایران هست. آیا در این مورد هم در این تحریم ها تصمیم گرفته شده و اگر گرفته نشده چرا؟ چرا مثلا اروپا تصمیم به نخریدن نفت ایران نمیگیره؟
مفهومی رو که در نظر گرفتم برای این سری از محدودیت ها و تحریم ها یک نوع فشار بر ایران که بکشوننش پای میز مذاکره در مورد مناقشه اتمی. مسلماً هنوز این میدان بازه برای اتحادیه اروپا یا حتی آمریکا که بخوان تحریم ها رو دقیق‌تر و تنگ‌ترش بکنن. هنوز وارد این مرحله نشدن. اروپا منافع خود رو هم در نظر میگیره، این رو فراموش نکنیم، و آرام آرام نگاه میکنن ببینن طریق چه نوع تحریم هایی میتونن نظام حاکم بر ایران رو وادار کنن که به پای میز مذاکره بشینه. میتونه در دستور تحریم های بعدی هم قرار بگیره. فعلا در حال حاضر خود اولویت های به سلام منافع تجاری اروپا هم سر جای خودش هست، اونا رو کمتر بهش دامن میزنن که از قبل اون خودشون متضرر هم بشن.
مشخصا بر روی اقتصاد ایران و وضعیت روزمره اقتصاد چه تأثیری میتونه داشته باشه این تحریم های جدید؟
ببینید یه نوع هست، شما نگاه میکنید ببینید برای صنعت نفت و گاز چه اثراتی داره که خب اون خیلی مهمتره پرداختن بهش. یه موقع هم هست که خب از قبل اینکه وقتی مردم ایران میبینن که اقتصاد از بیرون مواجه شده با این تحریم ها، همه اینها وضعیت روحیه حاکم بر قوه مجریه ایران که دولت دهم هست، اینکه بودجه رو مجبور با این تحریم ها صرف عاجل ترین هزینه ها که حفظ خودش هست بکنه. برنامه پنجمو که قوه مجریه به مجلس داد در زمینه سرمایه گذاری ها در صنعت نفت و گاز، تخمین زدن حدود 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازمه که 90 میلیاردش رو به صورت قراردادهای بی متقابل و فایننس و 65 میلیارد دلارش از محل منابع داخلی با تامین بشه. تحریم های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا و به خصوص الان کانادا هم که همین حوزه های نفتی رو بیشتر مد نظر داره، عدم صدور تکنولوژیش، اینها میتونه ضربات مهلکی به اون اولویت بندی هایی که ایران انجام داده وارد بیاره. شما فقط نیاز به وارد کردن الان 18 میلیون لیتر در روز بنزین رو نگاه کنید. آخرین خبرهایی که من میخوندم این بود که در این ماه اخیر، ماه ژوئیه، 2 تا 3 تا محموله بنزین در بنادر ایران لنگر گرفتن و خب حالا این محموله ها رو میگن از 33 هزار تن هست تا 45 میلیون لیتر. یعنی اگر 3 تا به جای 13 تا که میگفتن مرسوم هست که در ماه کشتی های حامل بنزین لنگر بگیرن، حالا این 3 تا فوقش در مجموع کفاف 2 تا 2.5 روز واردات بنزین رو نمیده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه (UNCTAD) این هفته گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان در سال 2009 میلادی کاهشی چشمگیر داشته است و به رغم این کاهش، اما حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش نشان می‌دهد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم نکات مهم گزارش امسال (UNCTAD) کدامند؟
گزارش سازمان UNCTAD اختصاص داره به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، که منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری‌هایی است که هدفش درازمدت ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهایی است که سرمایه‌گذار در اونها نقش مؤثر ایفا می‌کنه و بنابراین با سرمایه‌گذاری در بازار سهام به طور عام تفاوت داره. در گزارش امسال سازمان UNCTAD همونطور که گفتید شاهد کاهش بسیار چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان هستیم، به طوری که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها از 2100 میلیارد دلار در سال 2007 به 1771 میلیارد در 2008 و 1114 میلیارد در سال 2009 کاهش پیدا کرده. و نکته دیگری که میشه در مورد این گزارش گفت اینه که در مجموع ما میبینیم که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نزدیک میشه به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته، به طوری که در کشورهای توسعه یافته حجم سرمایه گذاری میرسه به 566 میلیارد دلار و در کشورهای در حال توسعه به 478 میلیارد دلار و بقیه اختصاص داره به کشورهای سابقا سوسیالیستی در اروپای مرکزی و خاوری.
علل عمده این کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چی است؟ احتمالاً همین بحران اقتصادی جهانی یا عوامل دیگه نقش دارن؟
نه، دقیقاً عامل عمده این کاهش بحرانی است که از اواخر سال 2007 از آمریکا شروع میشه و بعد به اروپا و آسیا و سایر قاره‌ها میرسه، ولی در مجموع میشه گفت که تقریباً تمام کشورهای مختلف دنیا به نوعی با کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال 2008 و 2009 روبرو بودند. نکته مهم دیگری که میشه در این گزارش مورد توجه قرار داد این هست که چین در مقام دوم قرار میگیره به عنوان کشور پذیرای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. ایالات متحده آمریکا کماکان در مقام اول، چین در مقام دوم و فرانسه در مقام سوم.
خب در مورد ایران این گزارش میگه که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2009 رشد نشون میده. طبیعیه که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری هم خیلی مهمه که این رشد چه اهمیتی داره برای اقتصاد ایران.
ببینید در مجموع و این نکته مهمی هست در مورد ایران در این گزارش نشون میده که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران از 1,615,000,000 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است به 3,016,000,000 دلار در سال 2009 و این رشد چشمگیری است. حالا مسئله مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتبا از بد شدن فضای کسب و کار صحبت میکنند و همینطور با توجه به اینکه تحریم های بین المللی هم بر ایران تأثیر گذاشته، به چه علت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده؟ ما میتونیم چند تا توضیح بدیم در این زمینه. توضیح اول این هست که بگوییم گزارش سازمان آنکتاد احتمالاً دچار اشتباه شده. البته همونطور که عرض کردم این گزارشی هست بسیار بسیار معتبر به عنوان منبع اصلی آمار در مورد سرمایه گذاری خارجی بین‌المللی. محاذا مثلا در همین خود فرانسه روزی که این آمار انتشار پیدا کرد، روزنامه های بسیار بسیار معتبری آمار سرمایه گذاری های خارجی انتشار یافته از طرف آنکتاد رو در مورد فرانسه در برابر علامت سوال قرار دادند و گفتند حجم واقعی سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه 1/3 یا 1/4 اون چیزی بوده که آمار آنکتاد نشون میده. خب این یک فرضیه میتونه باشه که من فرضیه رو فعلا کنار میذارم. فرضیه دومی که بیشتر میشه روش تاکید کرد این هست که در سال 2009 بعد از اینکه شرکت های معظم نفتی بین المللی از سرمایه گذاری در ایران صرف نظر کردند، شماری از شرکت های آسیایی از جمله شرکت های هندی مثلا تصمیم گرفتن به سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز ایران و احتمالاً با ورود این سرمایه ها به ایران این رقم افزایش پیدا کرده. ولی در مجموع به هر حال 3,000,000,000 دلار سرمایه گذاری در رابطه با اون چیزی که قبلا در ایران انجام می گرفت حجم زیادی است، منتها هنوز در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در کشورهای همسایه ایران انجام می گیره این حجم بسیار بسیار کم است. مثلا در سال گذشته در عربستان سعودی بر اساس گزارش آنکتاد بیش از 35,000,000,000 دلار سرمایه گذاری انجام شده. در قطر حجم سرمایه گذاری های خارجی تقریبا 3 برابر ایران بوده و فاصله ایران با کشورهایی مثل ترکیه و امارات متحده عربی هنوز بسیار زیاد هست.
البته به رغم قبول این 3,000,000,000 دلار خود مقام های دولتی مرتبا از 16,000,000,000 دلار سرمایه گذاری های خارجی حرف میزنند و این نشون میده که اون آمارها هم وجود خارجی ندارن ظاهرا، یا نه؟
ببینین در آماری که مقامات جمهوری اسلامی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی منتشر می کنند اشتباهات تئوریک بسیار مهمی انجام می گیره. به این معنی که معمولا در سالهای گذشته سرمایه گذاری هایی که در چارچوب قراردادهای بیع متقابل انجام می گرفت اصولا سرمایه گذاری نیست، اینها رو هم با سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشتباه کردند و از طرف دیگه وعده های سرمایه گذاری ها رو که شرکت ها در تفاهم نامه های اولیه خودشون در قبال دولت ایران تعهد میکنند ولی بعدن به دلایل مختلف از انجامش سرباز میزنند، اینها رو هم محاسبه کردند. بنابراین رقم 16,000,000,000 دلار که اصولا رقمی است بسیار بسیار تخیلی، ولی بعد از انتشار گزارش آنکتاد آمد جمهوری اسلامی در مورد این حجم از سرمایه گذاری از خودشون خوشحالی زیادی نشون دادند و اصولا این رقم رو پذیرفتند و گفتم که 3,000,000,000 دلار بوده. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده ولی هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش رو داره و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیره رقم بسیار کمی است
و آن چیزی که ایران نیاز داره، چون مقام های دولتی خودشون میگن که بازسازی و مدرنیزاسیون صنعت نفت و گاز احتیاج به حداقل 100,000,000,000 دلار سرمایه گذاری داره، در حالی که خب 3,000,000,000 دلار نمیتونه این نیاز رو برآورده کنه.
این نکته رو هم باید در نظر گرفت که سرمایه گذاری های خارجی در ایران اگر بخواد واقعا تاثیرگذار باشه بر اقتصاد ایران نباید فقط به عرصه نفت و گاز محدود بشه و عرصه های بسیار بسیار زیاد دیگری هست که قابلیت ظرفیت این رو داره که سرمایه گذاری های خارجی جذب بکنه و به سکوی تبدیل بشه برای فتح بازارهای جهانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برغم فشارهایی که دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته به مجلس می آورد تا طرح هدفمند کردن یارانها را تصویب کند، اکنون و بیش از 4 ماه که از تصویب آن می گذرد هنوز زمان اجرای آن نامعلوم است. محمود احمدی نژاد خود حدود 2 ماه پیش در ایلام گفت
انشاءالله در نیمه دوم سال طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد. بسیاری از این مشکلات جزئی که در زندگی مردم ما در شهر و روستا وجود دارد برطرف خواهد شد. امیدواریم با اجرای این طرح نه تنها فقیری در کشور پیدا نشود، بلکه دیگه نیاز به این نباشد که کسی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد.
دولت که در اوایل سال جاری خورشیدی اجرای قانون را غیر ممکن می‌دانست و خواستار تغییراتی در آن بود، حال و پس از آن که با پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای تمام خواستهای خود را به مجلس تحمیل کرده است، ظاهراً علاقه‌ای به اجرای قانون نشان نمی‌دهد. از سیما مؤتمن استاد رشته اقتصاد در دانشگاه وست‌مینستر بریتانیا می‌پرسم با این همه ناروشنی‌ها چشم‌انداز اجرای قانون را چگونه می‌بینند؟
در مرحله اول دولت تقاضا کرده بود که 40,000 میلیارد تومان از بابت حذف کردن یارانه ها برای دولت درآمد به وجود بیاد که بعد نصفشو به صورت نقدی پرداخت کنه، بخششو به کمک مؤسساتی که صدمه میبینن و بخشش هم برای مصارف عمرانی. مجلس با این مسئله مخالفت کرد و حداکثری که اجازه داد دولت بتونه 20,000 میلیارد تومان بود که 20,000 میلیارد تومان وقتی که حساب بکنیم فقط 10,000 میلیارد تومانش میتونه به مصرف پرداخت‌های نقدی برسه. حالا اگر که 40 میلیون ایرانی قرار باشه که پرداخت‌های نقدی رو دریافت کنن، در واقع به هر کدوم ماهی بیشتر از 20,833 تومان نمیرسه و این رقم به شدت پایین‌تر از رقمیه که آقای احمدی نژاد قبلا قول داده بود. برای اینکه آقای احمدی نژاد رقمی که به مردم قول داده بود یک رقمی بین 40,000 تا 67,000، نزدیک 70,000 تومان ماهی بود. بنابراین چندین نگرانی هستش. یکی اینکه رقم اصلا اون رقم قبلی نیست، ثانیاً اینکه اثرات تورمی شدید داره، ولی از تمام اینا گذشته هنوز دولت تعداد خیلی زیادی از استانها رو حتی نتونسته تحت این برنامه قرار بده.
آیا از نظر ساختاری و تجربه‌ای که ما از این دولت آقای احمدی نژاد داریم در موقعیتی هست که بتونه یک همچین طرح بسیار بزرگی رو اجرا کنه؟
خب این از نظر پیاده کردنش یک سری مشکلات تکنیکی داره. مثلا یکی از مهمترین مسئله این هستش که همه باید از طریق کامپیوتر ثبت نام کنن، باید یک حساب بانکی داشته باشن، اگر حساب بانکی ندارن یک حساب بانکی مشخص را بندازن و اگه ندارن یک حساب بانکی قبلی که کلی هستش داشته باشن. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای ایران اصلا آشنایی با استفاده از کامپیوتر ندارن و براشون پیاده کردن این مسئله یک مقداری مشکل ایجاد میکنه. و مسئله این هستش که آیا واقعا این جمعیت 40 میلیونی که دولت در نظر گرفته قدرت این که واقعا بتونه این پولو بگیره داره یا نداره، بتونه ثبت نام کنه یا نتونه. اون 3 تا استان رو دولت خودش گفته 86% تونستان ثبت نام کنن، ولی اگر قرار باشه که از ماه مهر این برنامه برگزار بشه، مدتی که باقی مونده برای اینکه سایر استان ها رو در بر بگیره خیلی کوتاهه و اصلا پیاده کردن این مسئله از نظر مکانیکی و تکنیکیش زیر سوال هستش که آیا میتونن برگزار بکنن یا نه.
انتقادی که به این نوع حذف یارانه ها میشه این هست که دادن نقدینگی به شهروندان در ازای گرانی مواد میتونه به مصرف بیرویه دامن بزنه و شما اشاره کردین که به تورم دامن بزنه، در حالی که بخش تولید در این قضیه به اصطلاح سرش بیکلا میمونه.
از نظر اقتصادی وقتی که مطرح میشه که دولت های بیان یارانه ها رو حذف کنن،
معمولا برنامه باید به نحوی باشه که بخش خصوصی بعد از اینکه قیمت‌ها بره بالا وارد بازار بشه و شروع بکنه اون کالاها رو تولید بکنه، چنانچه در بلند مدت افزایش قیمت یواش یواش جهت عکس پیدا کنه و قیمت ها بیاد پایین. در مورد ایران این مسئله، این که بخش خصوصی بتونه وارد بازار بشه و اون بخش هایی رو که قیمت هاشون رفته بالا بیان تولید بیشتر بکنن، این خیلی زیر سواله، برای این که بسیاری از مؤسسات تحت نظر خود دولت هستش و بخش خصوصی پیوسته با انواع اقسام عدم اطمینان در مورد سرمایه گذاری های بلند مدت روبرو هستش. بنابراین این مسئله هستش که اون تعداد بخش خصوصی که در مرحله اول ممکنه پس از بالا رفتن قیمت ها مواجه بشن با اینکه یک تعدادی از تقاضا برای کالاشون رفته پایین، اینا تحت تاثیر خیلی فشار خیلی زیادی قرار میگیرن و اینا باعث میشه که اینا یه مقداری مجبور بشن یا تولیدشون رو بیارن پایین یا کارگراشون رو یه مقداری بیکار بکنن. بنابراین در کوتاه مدت، حالا کوتاه مدت ممکنه یک سال باشه، ممکنه بیشتر از یک سال باشه، در کوتاه مدت تاثیرات منفی این برنامه میتونه نه تنها افزایش قیمت باشه بلکه با افزایش بیکاری هم توأم باشه و یک سری از کسایی که توی بخش خصوصی ممکنه به تولید بعضی از این کالاها مشغول باشن کارشون از دست بدن. مسئله این هستش که کی میخواد جاشو بگیره، چجوری میخوان این برنامه رو، اگر قرار باشه تمام کسایی که از این مسئله ضرر میکنن از طرف دولت کمک هزینه بگیرن، بنابراین مسئله این هستش که آیا دولت پولی رو که باید به اونها بده به اندازه کافی در میاره که از این کاهش یارانه ها هم به اونا کمک بکنه و هم این کمک های نقدی رو بده. اگر قرار باشه یه همچین وضعیتی پیش بیاد، اون وقت یک مسئله مهم دیگه که مطرح میشه اینه که 30 میلیون جمعیت دیگه ایران وضعشون ممکنه به شدت بدتر بشه، برای اینکه اونا نه کمک های نقدی میگیرن، در این حال با افزایش قیمت ها قدرت خریدشون به شدت میاد پایین. بنابراین مسئله این هستش که در طول شاید 2-3 سال آینده وضعیت به شدت مشکل بشه و این مسئله خودش یکی از دلایلیه که دولت ممکنه یه مقداری روش بیشتر داره فکر میکنه. و گذشته از تمام اینها، هزینه این برنامه رو پیاده کردن خودش کلی بالاست، برای اینکه به هر حال این حسابایی که باید تشکیل بشه، این حسابا یک سری کار اضافه ایجاد میکنه که هزینه داره برای دولت. این مثلا هستش که تمام این کسایی که این مبلغ رو میگیرن، در سال اول که این مبلغ رو میگیرن، سال دوم با تورم خیلی خیلی بیشتری مواجه میشن و یه دفعه قدرت خرید همون مقدار کمک هزینه نقدی هم که میگیرن باز خیلی پایین تر میره.
یعنی افزایش قیمت اون کمک ها رو در واقع خونسا میکنه به نوعی. در هر حال اما و اگرهای زیادی هست درباره این لایه. خیلی متشکرم از شما خانم معتمد.
خیلی ممنون.
در این میان و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی تهران نتایج یک پژوهش جامع درباره پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی را با تأکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان منتشر کرده است. این پژوهش که در پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها نتیجه گیری کرده است که بحث اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی مبحثی پیچیده و دارای جوانب گوناگون است و به همین دلیل سیاست‌گذاری در این جهت باید در قالب یک بسته سیاست‌گذاری جامع و همه جانبه صورت بگیرد و در آن به همه مسائل دوران گذار و پس از آن پرداخته شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران در مقدمه این پژوهش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی یارانها با متأثر کردن هر دو سوی تقاضا و عرضه آثار ویرانگری در بر داشته، بر این نکته انگشت گذاشته که این تنها عامل نیست، بلکه به موازات اجرای قانون یارانها باید به سایر عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی کلان از جمله سیاست ارزی، بازار کار و فضای کسب و کار نیز مورد توجه لازم قرار گیرد تا تحولی که از اجرای قانون یارانها انتظار می‌رود تحقق یابد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان از حساسیت بسیار زیاد درصد خانوارهایی که از حد هدفمندسازی متضرر نمی‌شوند به نتایج تورم 1389 دارد، به گونه‌ای که با 5% افزایش تورم از 30% در سناریوی 400 هزار میلیارد ریالی آزادسازی یارانه‌ها، 20% به 50% خانوارهایی که از اجرای هدفمندسازی متضرر شدند افزوده می شود. همچنین در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانها بر پایه این پژوهش خدمات و مواد غذایی کمترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد، در حالی که گروه کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام بیشترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد. به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
و با به پایان رسیدن مجله اقتصادی، کار همکارم فریدون زرنگار، مجله شامگاهی ما هم به پایان خودش میرسه. سپاسگزارم از اینکه ما را در این 60 دقیقه همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم، اما تا ثانیه‌های دیگر همکارم مرداد میردامادی و نگاهی به آخرین خبرها. تا فرصتی دیگر.